سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 130.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. جمع‌بندی بحث قبلی این شد که سیر تاریخی بردهداری به این نحو بوده که هر وقت کسی احساس میکرده نسبت به دیگری تفوقی داره، غلبه‌ای داره، قدرتی داره، هم بر اون مسلط میشده، هم اگر میتونسته مالک او میشده، بر او ملکیت پیدا میکرد. یعنی مرتبه اول حکومت، مرتبه دوم ملکیت، و هر قوی و زورمندی نسبت به ضعیف این حکم داشته و کسی هم مستثنا نبوده، مگر اینکه میتونسته قدرت پیدا بکنه و بیسته روبروی این قدرتمند. و عرض شد که سه نوع بردهداری بوده از ابتدا. یکی بردهداری در جنگ بوده، یکی بردهداری قوی نسبت به ضعیف بوده، یکی هم بردهداری پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر. این سه مدل رو حالا باش کار داریم که چقدر تایید شده یا تایید نشده. سیر تاریخیش رو هم گفتن، ما تاریخ دقیقی نداریم که بردهداری از کی شروع شده. مرحوم علامه طباطبایی اینجا می‌فرمایند که این سنت در بین همه ملل و امم متمدن قدیم مثل هند، یونان، روم و ایران، حتی در بین ادیان آسمانی یهود، نصارا، اونطوری که در تورات و انجیل گفته شده رایج بوده. اسلام که ظهور کرد، اول اساس این اصل رو امضا کرد، بعد هی تزییقش کرد، هی بهش قید زد، هی محدودش کرد و اصلاحاتی رو آورد در احکام و قوانین، تا اینکه در اثر آن تزییقات اسلام سرانجام این سنت به اینجا کشید که در 70 سال قبل در کنفرانس بروکسل به طور کلی لغو شد. 70 سال قبل که میشه 1890، یعنی مرحوم علامه اینو کی نوشتن؟ 1960. 1960 میشه تقریبا 1339، اواخر دهه 30. فردینان توتل در معجم خودش، من یک دو سفر میخوام خیلی سریع بخونم، از فردا بحثمون، فردا یعنی شنبه، بحثمون خیلی مهم میشه. بحث مباحث مربوط به ولایت رو داریم، بحثای بسیار مهم و جدی هست. این بحثای امروزمون هم بحثای مهمیه. حالا خیلی سریع این دو سفر رو من یه اشاره بکنم تو این چند دقیقه. در معجم خودش درباره اعلام شرق و غرب در صفحه 19 میگه مسئله بردهداری در بین ملل قدیم شایع بود. این برده ها از همون اسرای جنگی بودن، طوائف بودن که شکست می‌خوردن. این روش در بین یهود و یونانی ها و رومی ها و عرب جاهلیت و اسلام دارای نظام معروفی بود، رفته رفته رو به زوال و لغویت گذاشت. اول در هند سال 1843، بعد در مستعمرات فرانسه 1848، در ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ انفصال 1865، برزیل 1888، اینا لغو شد، تا اینکه در 1890 در بروکسل به کلی لغو شد. یک گوشه های از دنیا هنوز رایجه، بعضی از قبایل آفریقا و بعضی از نقاط آسیا. خب، و این هم از این جهت بود که گفتن آقا حقوق بشر و تساوی بشر و دیگه دست از بردهداری برداریم، همه با هم مساوی هست. حالا نظر اسلام چیه؟ اینو داشته باشید، خیلی بحث خوبیه. اسلام از بین اون سه مدل بردهداری، یکیش جنگ بود، یکی زور و قلدری بود، یکی هم ابوت و ولایت پدر و ولایت شوهر. این دوتای آخر، یعنی زور و قلدری و ولایت شوهر و پدر، رو ابداً دلیل بردهداری نمیدونه. یعنی این دوتا رو کامل لغو کرد. ولایت هست ولی مالکیت نیست. ولایت با مالکیت فرق میکنه. شوهر مالک زنش نیست، مالک پدر، مالک فرزندش نیست. کسی که زور داره مالک ضعیف نیست. ولی در جنگ فرق میکنه. چرا؟ در جنگ شما وقتی بر دشمنت دسترسی پیدا کردی مالک او میشی، که حالا در مورد این قرار شد با هم مفصل صحبت بکنیم. پس اولین تزریق اسلام این بود که این دوتا رو لغو کرد، حقوق جمیع طبقات بشر رو، این همون بحث مهندسی طبقات اجتماعی مونه، از شاه و رعیت، حاکم و محکوم، سرباز و فرمانده، خادم و مخدوم رو به طور یکسان محترم شمرده. نه اینکه حقوقشون یکسانه ها، حقوقشون به صورت یکسان محترمه، فرق میکنه با هم، خلط نشه. هر کدوم حقی داره، همون حقی که داره محترمه، نه اینکه همه حقوقشون یکی باشه. خب امتیازات و اختصاصات زندگی رو لغو کرد. هیچ کسی هیچ امتیاز اولیه‌ای نسبت به کسی دیگه‌ای نداره، اختصاص اولیه نسبت به کسی دیگه‌ای نداره. در احترام جانها و عرض و مال همه حکم به حکم مال همه حکم به تساوی فرمود. خیلی جالبه، امام در برابر کدوم حکم طاغوتی قیام کرد؟ امام خمینی کاپیتولاسیون چی بود؟ درجه بندی این که توی این جامعه که شما زندگی میکنی اگه یه سگ آمریکایی رو کشتی، دادگاه و محاکمه و اینا، اگه یه آمریکایی گرفت تو رو کش، هیچ حق نداری باش کار داشته باشی. خیلی جالبه، ببین نقطه حساسیت امام خمینی نسبت به چی بود. امام مثلا علیه کاباره ها و عرق خوری ها و قماربازا و قمار و اینا قیام کرد. نقطه کانونی و حیاتی به قول علما بیضه اسلام این نقطه حیاتی و کانونی کجاست؟ البته این تعبیر درستی ها، تعبیر درست، تعبیر فقهیه. اون نقطه حیاتی و کانونی کجاست که بابتش باید داد زد؟ میرزای شیرازی اونجا حکم صادر میکنه که دیگه به کار به محاربه با امام زمان و اینها میرسه. بحث نفی سبیل و اون بحث تسلط و اون بحث هژمونی و اینی که ما این همه در موردش بحث کردیم و اینا هم حرفای غریبیه. شما میبینید دیروز یه آقایی که سالیان سال از قبل اسم پدر مرحومش داره نون میخوره و مسئولیت بلندی هم داره در جمهوری اسلامی، نسبت به یه سری مسائل هم حساس، نسبت بحث حجاب حساس، نسبت به نشون دادن یه خانوم با مینی جوب تو وسط والیبال ایران و فلان حساس، بعد اومده میگه که خب چرا هرچی که آمریکا خواست ندادین که الان این ماجرا رو پیش نیاد. مسائل امروز من کار ندارم به درست و غلط این تحلیل، یعنی کار ندارم به اینکه بخوام وارد این بحث بشم. میگه این مسائلی که الان پیش اومده به خاطر اون کساییه که موشک هوا کردن، تقصیر اوناست. حالا تناقضات نهفته در خود این عبارت، تناقضات نهفته بین عبارت ایشون با سایرین، تو یه عده میگفتن که خلاصه توافقی که امضا شده رابطه موشک نداره، ایشون میگه که موشکی که هوا کردید توافق رو نقض کرده. از اون طرف بعضی بزرگان فرمودن که موشک و پولشو ما دادیم، موشکی که هوا شده پولشو ما دادیم. خب پس خودتون هوا کردید، خودتون هم نقض کردید دیگه. اگه کسی که موشک رو هوا کرده برجامو نقض کرده، اون بزرگواری که میاد میفهمد موشک و پولشو ما دادیم پس ما هوا کردیم، پس خود اونا نقضش کردن. انقدر این تناقضات در هم آمیخته است آدم نمیفهمه چی به چی میشه. من با اونش کار ندارم. ایشون حساسیتش نسبت به حجاب جالبه، بعد نسبت به هژمونی آمریکا و سلطه و خیلی عجیبه. آدم واقعا میمونه، یعنی شما تدینتون تو چه حدیه، تو چه سطحیه؟ ما مسلمان رو چطور آدم متدین رو کی تعریف میکنیم؟ آدمی که مثلا گیر حجاب و اون وسط والیبال یه پای لختی دیده میشه، زنگ میزنه رئیس صدا و سیمای وقت، که رئیس صدا و سیما به آدم خودش اومد گفت فلانی من زنگ زده، بعدش میگه من برداشتم فیلم بهش به بچهای صدا و سیما گفتم فیلم رو بردارید برای من بیارید، چه سال از اول نگاه کردم. به اون آقا برایش هم زنگ زدم گفتم که اینو تو چجور دیدی؟ من ده بار دارم نگاه میکنم پیداش نمیکنم پای لختو، تو چه شکلی دیدی اینو؟ نسبت به این انقدر حساس، بعد نسبت به سلطه حساسیتی نیست. خیلی عجیبه، آدم واقعا میمونه. من دیگه حرفی برای گفتن ندارم، بس که اینجا گلومو پاره کردم که خسته شدم واقعا. این بحث سلطه بود، اینا ابتداییات دینه، اینا ابتداییات مسلمان بودنه. بعد وقتی میگیم کسی که اینو قبول نداره هرچی اونا رو قبول داشته باشه دین نداره، یه ده بهشون بر میخوره و باورشون نمیاد. شما مردم کوفه رو مسلمان میدونید؟ مردم کوفه رو متدین میدونید؟ میدونید یا نمیدونید؟ مردم کوفه مشکلشون چی بود؟ ارتدن ناس بعد النبی، مرتد شدن بعد از پیغمبر. مگه مردم چیکار کردن که مرتد شدن؟ نمازشون که برا بود که، پنج وعده هم میرفتن مسجد نماز بخونده، حجاب هم که اصلا مشکل بی حجابی نداشتن اون موقع، عرق هم کسی نمیخور. چرا ارتد الناس بعد النبی؟ ارتد الناس بعد الحسین، تعبیر اینجوری هم داریم، ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه و اربعه، بعد از پیغمبر همه مرتد شدن مگر سه یا چهار نفر، بعد از امام حسین همه مرتد شدن غیر از سه یا چهار نفر. تو کوفه که مساجد قلقله بود این همه مسلمین نماز بخونن، ارتدادشون پس به چیه؟ البته ارتداد فقهی نیستا که دیگه نجس بشه و اعدامش واجب باشه و ارثیش تقسیم بشه، ارتداد فطری و ملی و اینها نیست، ارتداد به این معناست که اون اصل اساس دین رو قبول نداره. سلطنت با کیه؟ کی حرف آخر رو بزنه؟ رسما درجه بندی ها رو قبول میکنه، او درجه یکه ما درجه دویم، اصلا هم کسی نمیگه آقا او تعهداتی که کرده عمل نکرده، میگه ما تعهداتی که قول داده بودیم بیشتر از این، بیشتر از این که نوشتیم، بیشتر از این که نوشتیم تعهداتی که قول داده بودیم انجام بدیم، شما نذاشتید انجام بدیم، بعد اون زد زیرش، تقصیر توه. جالبا اون قشنگ درجه دو هم حساب نمیکنه، درجه 20 حساب میکنه. این ترس از کفار قرآن خیلی دقیق میفرماید و بشر المنافقین الذین، این قرآن یا قرآن نیست، الذین یبتغون العزت ایبتغون عندهم العزه. چرا یه آدم منافق میشه؟ این حرف قرآنه، مثلا کاری با تطبیق سیاسی هم نداره، قرآن دارم میخونم، هر کی خواستین تطبیق بدید، تطبیق به من بدید، اشکال نداره. بنده اگر منافقم، چرا منافقم؟ قرآن فهمد که اگر ابتغاء عزت داری پیش کفار، میگه او دست برتره، آبروی من بنده به اونه، زندگی من بنده به اونه، مال من بنده به اونه، او باید تحریم رو برداره، او باید دست منو بگیره. اگه اینی بشر المنافقین به ان لهم عذاب علیم، این هم منافقه هم بهش بشارت بده به عذاب علیم. سوره مبارکه منافقون رو بخونی، خیلی آیه جالبیه، اصلا بحث تحریم و دمون منافقین آورده. لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا من عنده، من عند رسول الله همش تعبیر، انفاق نکنید، تحریم اقتصادی دور پیغمبر خلوت بشه. بعد آیه رو ببینید، این تیکه خیلی عجیبه، اینا شاخصه دیگه، شاخص نیست مگه؟ قرآن برای چیه؟ قرآن برای چی باید بخونیم؟ میفهمن لله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یعلمون. خیلی جالبه آیه، یه از این شفافتر میفهمن اگه حرف از تحریم شد تو بدون خزائن آسمون و زمین مال منه. منافق این حرف حالیش نمیشه، منافق نمیفهمه، منافق میگه حرفا میخنده، منافق میگه با این حرفا نمیشه معادلات سیاسی رو درست کرد، منافق میگه عقل تو رو به کار بندازی، عقلت هم میگه وقتی حضورش بیشتره یه چیزی داره میگه و حرفش رو قبول کنی، این عقل منافقه، این دقیقا عقل نفاقه، این عقل منافقانه است. بعد قرآن تندترین تعابیر دمون منافقین به کار میبره، چند بار لکن المنافقین لا یعلمون، لکن المنافقین لا یفقهون، میگه بابا این حالیش نمیشه، این اصلا دستگاه محاسباتیش فرق میکنه با تو، اصلا رو حرف و حساب نکن، این همین ظاهر رو فقط میبینه، میگه اون زورش بیشتره، من زور ندارم، اون درجه یکی من درجه دو هم، اون اگه چیزی میگه من باید گوش بدم تو منو نزنه نکشه بدبخت نشی. حالا میمونه واقعا یه همچین ترامپی، یه همچین دیوانه ای، توی همچین روزگاری، توی همچین دورانی باز حرف از مذاکره، آخه آدم میمونه واقعا؟ دین ندارید لااقل عقل داشته باشید، فهم داشته باشید، دیگه دین هم نمیخواد، اصلا قرآن قبول نداشته باشید به درک که ندارید، قبول ندارید، چاپ میکنید پول در میارید. اونجا اون قدر که میشه از این قرآن چاپ کرد، تفسیر اون مرحوم استاد میشه چاپ کرد پول در آورد، همین کارا رو باش میکنید، اعتقادی به قرآن نیست. چی آیه حجاب و تهش قبول داشته باشید؟ مسئله ظاهری قشری سطحی، مسئله بنیادین و عمیق فهمش نمیرسه به این حرفا، قبول ندارید لااقل عقل سیاسی داشته باشید، معاهده قبلی رو زده زیرش، بعد میگه بدون پیش شرط، بعد تو اوضاعی که میخواد تحریم بکنه، خب اگه زورت میرسه تحریم کن، میدونه وقتی تحریم کنه فشار به خودش میاد، این ماجرای تنگی هرمز جدی گرفته. بعد او پاپس کشیده میره من کاری نمیتونم بکنم، پیشنهاد مذاکره میده، این وقت تیتر روزنامه ها میشه. بریم مذاکره، بریم مذاکره. شیوخی که یه دورانی نماد انقلاب و حزب الله گری بودن، وای بر ما که برای اینا گلو پاره کردیم. بعد اینا اومدن سردمدارشن با عبا و عمامه سردمدار این شدن که ما بریم مذاکره کنیم، نمیشه، راه نداره. آدم میمونه واقعا. چقدر شما از قرآن چیز فهمیدید؟ من حاضرم پول بدم، با پول من حاضرم کلیه‌هام بفروشم، تفسیر المیزان بخرم بدم اینا بخونن. همین همین بخشا رو براشون هایلایت می‌کنم میشن بخونن. دین ندارن لااقل عقل داشته باشه. تجربهشون که جلو چششونه. یه کسی که به هیچ جا پاسخگو نیست، هیچیو قبول نمی‌کنه، زیر بار هیچ حرفی نمیره. بعد میگه بدون پیش شرط. خودش میگه بدون پیش شرط. وزیر امور خارجش میاد 12 تا شرط یه ساعت بعد میگه اینا رفته شروع تماس برای مذاکره. چی فرض کردیم خودمون رو؟ الان شرط، حالا ما میگیم اوضاع بده، قبولم داریم اوضاع بده، شرط اقتصادی بده، ولی فکر نکنیم دست برتر با طرف مقابله. اوضاع یمن کاملا به نفع ماست. شرط یمن شرط فوق‌العاده است، خیلی صداشو در نمیارن. شرط یمن شرط پیچیده است. اینی که حاج قاسم سلیمانی میفهمد ایران نمیخواد، من خودم حریف تو هم، یعنی اصلا لازم نیست ما بازی رو بیاریم تو زمین ایران. انقدر تو منطقه ما زمین داریم برای اینکه با تو درگیر بشیم، کار به اینجا نمیرسه. تو اون زمین اگه راست میگی حریف ما شو. و تو یه همچین اوج اقتداری مشکلاتی هم داری، مشکلاتمون هم عمدتا به بی‌ارزگی مسئولمون برمیگرده. به بی‌ارزگی برمیگرده. نه فهم مدیریتی دارن، نه فهم اجرایی دارن، نه تجربه‌ای دارن، نه بلدن، نه اهل مشورتن. همه بازی سیاسی، یه دایره تنگی رو گرفتن، 10 نفر اینو میفرسته اونجا، اونجا کاری نداره، دوره میاره این ور. یه رده بالای 60 سال هم بستن، اینو 60 سال هم میفرسته، 61 ساله جاش میاره. یه فضای محدود بسته و تا این میاد 4 تومن میره رو دلار. این مشکلات رو به اینا برمیگرده. حالا رفتیم مذاکره کردیم. امروز یه تحلیل میخونم از آتئیستا، جالب بودیم، اگهش باشه طلبتون فردا. خیلی جالب بود این تحلیل آتئیستا رو اینجا دارم توی یکی از این کانال‌های آتئیستا. میگه حالا گیرم مذاکره کردیم، مشکلات ما با مذاکره. خیلی جالبه اینو، بیا ما هم بخونیم، دوستشان رو براتون بخونم. میگه حالا ما مشکلات مثلا فروش نفت رو با مذاکره با آمریکا حل کردیم، مشکلات زیست محیطی چیکار می‌کنیم، مشکل آب چیکار می‌کنیم، اینا که با مذاکره حل نمیشه، اینا مدیریت برمیگرده. حالا نتیجه‌گیری آخرش هم از آخونده ها مدیر در نمیاد، یه راه فقط داریم، اونم چنج نظام. و خیلی خوش اومد از مقدماتش، نتیجهش رفت توی مقدماتش نداشت، چون آخونده کاری نکردن تا حالا. اونایی هم که کاری دستشون ده خیلی آخوند نبوده، خیلی ربطی نداشت. شما میدونید دیگه این مسئولین فعلی سفر استانی که رفتن، تنها شهری که نرفتن قم بود. همه استان‌ها رفتن ایام انتخابات. اینا رو بعد گفت دیگه، بعضی هی ما سکوت می‌کنیم، هی هرچی نمیگیم، هی به خودمون فشار میاریم، بس که فایده نداره. تنها شهری که این حضرات نرفتن قم بود. 3 تا کاندید هم داشتن، هیچ کدوم از 3 تا کاندید نیومدن قم. برای چی؟ برای که فضای روحانیت کاملا علیه ایناست. خب این درد داره برای من که هم ایام انتخابات فوشیشو بخورم و الان فوشیشو بخورم. خب یکیشو بده، هم بابت رأیی که ندادیم و فوشیشو بخوریم، هم بابت کاری که اینا نمی‌کنن و فوشیشو ما بخوریم. آقا به من چه؟ دیگه لااقل این که فوشو به من نده. یا اونم یا اینم دیگه، کدومش هم جفتش که نمیشه که. هم شما هم ماها نمیذاریم اینا کار بکنن، هم اینا که کار نمی‌کنن تقصیر توئه. باز تو نمیذاری اینا کار بکنن. یعنی وقتی که رأیه میگه تو نمیذاری این رأی بیاره، شما می‌خوای ما رو عقب برگردونی. بعد میگه خیلی خب برو جلو، حالا واقعا برمیگردم به جلو، برمیگردم برو جلو. میگه هرچی هم زور میزنی نمیره جلو، خب چیکارش کنم؟ میگه با تقصیر تو، حالا مگه من با جفا دارم هول میدم، آخه چیکار کنم دیگه؟ باز فوشش من باید بخورم. این اصل بحث طبقه بندی به این برمیگرده. قرآن میفهمه، من کاری به این آقا میگم دوباره، مثلا کاری به این ندارم، از این بحث بیم بیرون، بحث سیاسیمون. قرآن میفهمه منافقین مشکلشون اینه که اون دسته برتر رو کفار میدونن. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگه برتری هم باشه با اون کسی که مؤمنه، شما دسته برترید. خب ایمان میخواد، باور میخواد. بله آدمی که غرق در مادیات و غرق در این تعلقات نمیفهمه، طبیعی هم هست. اون میگه خب من 10 تا شمشیر دارم، اون جبهه مقابل 1000 تا بمب داره، آخه من با 10 تا شمشیر چجوری میخوام با 1000 تا بمب روبروش بایستم؟ یه چیز بگم عرض من تمام، جنگ بدر رو ماجراشو میدونید دیگه چی بود؟ جنگ بدر چی بود؟ پیغمبر به چند نفر از اصحاب فرمودن بریم این لشکر تجاری ابو سفیان رو بگیریم. اینا یه دونه شتر داشتن کلن 300 نفر یعنی دو سه تا شتر داشتن، اونجوری که جناب آقای عاملی در از صحیح من از سیرت النبی الاعظم تو این کتاب نقل میکنه، دو سه تا شتر داشتن، 10-12 تا شمشیر داشتن، 4-5 تا چله کمان، اونور 5000 تا سرباز بود که چند صد تا سلاح داشتن، فقط روزی دو تا شتر میکشتن غذای اینا رو میدادن. اینا اومدن از بالا نگاه کردن یه لشکر وایستاده لخت و پتی، هیچی نداره، 4 تا شمشیر دست بعضی هاشونه، 2-3 تا شتر. اینا گفتن آقا یه حمله کنیم یه لقمه کنیم اینا رو. پیغمبر اکرم مأمور شد به این که یه مش سنگریزه. اینا عجیبه دیگه، ما اینا باور داریم یا نداریم؟ اینا شعاره دیگه، یه حرف تنده واسه یه سری آدم خرافاتی. حالا من قرآن چرا اینا حرف رو نقل کرده؟ به پیغمبر فهمون یه مش خاکریزه دستت بگی پرت کن سمت اینا. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، سوره مارکه انفال. پیغمبر پرت کرد، این چند تا دونه خاکریزه رفت خورد تو چشم هر کدوم از اینا، یه باد و بارونی شد. بعد باد و بارون اینا که اونا که اونور بودن، بارون که زد زیر پاشون گل شد، همه تو گل گیر کردن. اینا که اینور بودن بارون زد گرد و خاک و بر زمین صفر شد و اینا حمله کردن، اینا همه رو گرفتن، 300 نفر 500 نفر رو شکست دادن. آقا منطق قرآن میگه یه نفر به 10 نفر دیگه، 300 نفرم در برابر چقدر؟ 3000 نفر دیگه، 5000 نفر دیگه نما حریف باشه. بعد تو جنگ بعدی اینم بشتن، حالا بقیه‌اش با مزه است، جنگ بعدی که جنگ احد بود تعداد مسلمین بیشتر از کفار بود ولی مسلمین شکست خوردن، 900 نفر اومده بودن، 300 نفر از اونها منافق بودن. همین که صدا پیچید که آقا غنایمو دارن میخورن و میبرن، ریختن تنگر رو رها کردن، اونها پشت اومدن قیچی کردن اینا رو زدن. کار تا جایی رفت که نزدیک پیغمبر اکرم به شهادت برسن، امیرالمومنین زخمای سنگین برداشت، پیغمبر دندان مبارکش رو شکست. این منطقش، قاعدش، قدرت رو من میدم ولکن الله سلمه، من قدرت میدم، من حمایت میکنم، اگه داری اینو این ایمانو داری من پشتتم، نداریم برو هر کار میخوای بکنی بکن، چاره جز بردگی نداری، چاره جز ذلت نداری. این منطق قرآنه، خدا انشاءالله به حق امام زمان ما رو با این منطق عجین بکنه، فهم ما، منطق ما، رهای از این فضای سیاسی و این حرفا و این بازی‌های سیاسی، واقعا برگردیم به قرآن، ببینیم حرف قرآن چیه، چقدر این حرفایی که گفته میشه چقدر به قرآن تطبیق داره، چقدر قرآن صحه میذاره بر این تحلیل‌ها و این حرفا و چقدر قبول داره. خدا برساند فرج امام موعود ما را و خدا نزدیک بکند فرج او را به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.